آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی دوشنبه 29 آگوست. من میرزا سلیم پور مجری این نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت را از همکاری ما خیرامانی بخوازاده میشنویم. خیرامان
تشکر. میرزا سلام شنونده ارجمند، توجه کنید به سرخط خبرها. مدودف امیدوار است که سیمای نوی پارلمانی روسیه خواست های قشری وسیع جامعه کشور را برآورده می سازد. شورشیان لیبیا می گویند معمر قذافی همانا هم از داخل و هم از خارج لیبیا خطر ایجاد می کند. یک مقام روس گفت که مرزبانان کشورش باید به تاجیکستان برای نظارت مرز با افغانستان برگردند. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف امروز قراری را امضا کرد که طبق آن انتخابات دومه دولتی روسیه پالاته پایانی پارلمان کشور به روز 4 دکامبر تعیین شده است. ضمن مراجعتش به رهبران احزاب سیاسی در سوچی، او اظهار امیدواری کرد که سیمای آینده دومه روسیه خواست های دایره وسیع ساکنان کشور را معرفی خواهد کرد و گفت:
به اعتماد من در همدستی با اکثر اعضای پارلمان و دیگر حزب‌های سیاسی ما کیفیت دموکراسی را در کشورمان بالا برده توانستیم. البته این به آن معنا نیست که ما همه کار را انجام دادیم، ولی دموکراسی ما مطابق با طلبات زمانه شد.
در روسیه 7 حزب ثبت نام شده سیاسی عمل میکند و تا امروز همه آنها برای شرکت در انتخابات اظهار آمادگی نشان دادند. شورشیان لیبیا میگویند معمر قذافی که محلی بود و باشش نامعلوم است همانا هم از داخل و هم از خارج لیبیا خطر ایجاد میکند. رئیس شورای ملی گذار مصطفی عبدالجلیل از ناتو دعوت کرد که پشتیبانی شورشیان را ادامه دهد. در همین حال فرماندهان شورشی گفتند که نیروهای آنها برای تصرف شهر سیرت، زادگاه قذافی که در 360 کیلومتری شرق طرابلس جایگیر است، نزدیک شدند. در اظهارات سازمان هیومن رایتس واچ گفته شد که واحد نظامی تحت رهبری یکی از فرزندان قذافی احتمالاً مسئول کشتار ده ها بازداشت شده ها در یک انبار طرابلس است. رئیس خدمات ضد مواد مخدر روسیه گفت که مرزبانان کشورش باید به نظارت مرز تاجیکستان افغانستان برگردند. ویکتور ایوانوف امروز در یک نشست مطبوعاتی در مسکو چون دلیل گفته هایش اظهار کرد که زمانی تحت نظر مرزبانان روس قرار داشتن سرحد تاجیکستان افغانستان سالی تا 5 تن مواد مخدر آشکار و مصادره می شد، اما حالا سالی تا 200 کیلوگرم نشه بازداشت می شود. گفت و ایوانوف گفت که بازگشت مرزبانان روس به تاجیکستان یک مسئله سیاسی است که باید در سطح حکومت های دو کشور و بر پایه سازشنامه حل شود. شورشیان لیبیا گفتند که عبدالبسیط مقراهی مرد گناهگار در بمبگذاری سال 1988 لوکر به استرداد نخواهد شد. وزیر عدلیه شورای ملی گذار شورشیان گفت که مقراهی علاکه یک دفعه محاکمه و محکوم شده، بار دیگر نباید به جوابگری کشیده شود. وزیر محمد علاقی گفت:
ما هیچ یک شهروند لیبیا رو به غرب تسلیم نمی کنیم. از هر جهت قانونی عبدالبسیط مقراهی علاکه یک دفعه محاکمه شد و بار دیگر به دادگاه نخواهد رفت. طلب های سازمان های جمعیتی که اصلا از حکومت بر نمی آیند معنا ندارند. ما هیچ یک شهروند لیبیا را نمی دهیم. این قذافی بود که لیبیاگی ها را تسلیم می کرد.
یک خبرنگار شبکه CNN گفت که مقراهی را در تریپلی در یک حالت سنگین پیش از مرگ دیده است. مقراهی که دچار سرطان است 8 سال عمرش را برای بمبگذاری کردن هواپیمای با 270 مسافر در زندان شتلندیا سپری کرد. او سال 2009 با تقاضای طبیبان آزاد شد. رئیس جمهور امام علی رحمان مسلمانان تاجیکستان را با فرارسی عید فطر تبریک گفت و در یک سخنرانی تلویزیونی از مردمی دارا دعوت کرد که در این روز مقدس به افراد نادار و یتیم دستی کمک دراز کنند. جناب رحمان در این سخنرانی خود از قبول قانونی مسئولیت والدان در تعلیم و تربیه فرزندان هم یادآوری کرد و آن را از جمله قانون‌های حیاتاً مهم خواند. یک دادگاه پاکستانی حکم مصادره شدن دارایی‌های رئیس جمهوری پیشین پرویز مشرف را صادر کرد. خبرگزاری فرانس پرس در نقل قول از چادری اظهر گفت که دادگاه به مصادره شوی مال و ملک پرویز مشرف و مسدود شوی صورت حساب‌های بانکی او در پاکستان امر داد. مشرف که حالا در لندن و دبی به سر می‌برد، از روی قضیه کشتار سابق نخست وزیر بی‌نظیر بوتو در سال 2007 موردی پایگردی قانون قرار دارد. دادستانی در قرار ماه فوریه گفته است که مشرف هنگام بازگشت بوتو به وطن امنیت کامل او را تامین نکرده است. و امروز پارلمان استونیا توماس هندریک ایلوس را به مهلت نوبتی 5 ساله به مقام پرزیدنت کشور انتخاب کرد. ایلوس 57 ساله با 73 رای در بر رقیب اصلی خود وکیل پارلمان اروپا ایندریک تارند که 25 آواز را صاحب شد پیروز گردید. مقام پرزیدنتی در استونیا بیشتر افتخاری است ولی صلاحیتی مثل پراکنده کردن پارلمان و دعوت انتخابات های نو از حقوق مهم پرزیدنت حساب می شود.
تشکر از مسئول بخش اخبار امروز خیرمان بخازاده و شنونده عزیز. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی دوشنبه 29 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در این برنامه. چرخه اولی سنگتوده دو با کار می دراید، اما در روزهای بازدید احمدی نژاد از تاجیکستان از دو سمت به سوی سیرت آمادگی چریکی ها به نبرد برای زادگاه قذافی با غراغ به صاحب دیگر نیست. در خطلان بیش از 2 میلیون درخت را حساب و کتاب کرده اند. شبنم کجاست؟ صدر دین کو؟ دلائلی در کنسرت های رسمی حضور یافتن فقط یک گروه خاص و چرا رمضان در تاجیکستان همیشه 30 روز است؟ فردا عید کنیم یا منتظر 31 شینیم که شورای علما فرموده است؟ صدای مور از امواج رادیوی آزادی میشنوید. شرکت ایرانی سنگاب مسئول احداث این نیروگاه سنگتوده دو میگوید چرخه اول این نیروگاه تا یک هفته دیگر در روزهای بازدید رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد از تاجیکستان به کار انداخته خواهد شد. قرار است ضمن این سفر احمد نژاد قرارداد احداث باز یک نیروگاه دیگر در رود زرافشان نیز با ایران امضا شود. اما نشود که سنگتوده دو مثل نقب استقلال در زیر اوراوری حتما تا جشن سپردن ساختمان نیمکاره بماند. از سوی دیگر آیا سنگتوده دو کمبود نیروی برق که تاجیکستان هر زمستان روبروست تا کجا کاهش خواهد داد؟ خبرنگار آزادی میرزا نبی خالق‌زاده از دوشنبه با پاسخ به این سوال ها.
نخستین چرخه یا خود توربینه نیروگاه آبی و برقی سنگتوده دو در اوایل ماه سپتامبر در جریان سفر رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد به تاجیکستان به کار انداخته می شود. سعید اسگری مسئول شرکت ایرانی سنگاب که این شرکت نیروگاه سنگتوده دو را می سازد می گوید که در هفته گذشته بعضی رسانه های خبری اطلاع دادند که گویا ازبکستان تجهیزات سنگتوده دو را باز داشته است و مراسم افتتاح این نیروگاه صورت نمی گیرد اساسی ندارد.
با به فکر خودشون گفتن که من گفتم که افتتاح نمیشه یا 2 ماه به تاخیر افتاده. اصلا یه همچین چیزی نیست. نیروگاه سنگتوده دو با حضور رؤسای جمهوری و مسئولین بلندپایه دو کشور در تاریخی که معین کردن انشاءالله مراسم آغاز راه اندازیش انجام خواهد شد.
بهره برداری از نیروگاه آبی و برقی سنگتوده دو را متخصصان وزارت انرژتیک و صنعت تاجیکستان در امر برطرف نمودن کمبود برق این کشور در زمستان مهم میشمارند. پولاد مهدینوف معاون اول وزیر انرژتیک و صنعت تاجیکستان میگوید که بلندی سربند نیروگاه مذکور 31 متر بوده، دو اگریگاتی که در آن به کار انداخته میشود 220 هزار کیلووات ساعت برق خواهد داد. معاون وزیر انرژتیک و صنعت تاجیکستان اکرم سلطان در یک نشست خبری گفته بود که اگر ازبکستان طی چند سال اخیر سد انتقال تجهیزات این نیروگاه نمی‌شد، موافق نقشه باید در سال 2009 سنگتوده دو به استفاده داده می‌شد. به نظر کارشناس مسائل انرژی غلام‌الدین سیف‌الدینوف، برای تاجیکستان مهمتر از همه کاهش دادن میزان دفیسیت برق در فصل سرما است که نیروگاه سنگتوده دو حتی با فعال شدن یک اگریگات هم میتواند نقش داشته باشد.
اگر گفتیم 100% موایب بور کنیم 12000 کیلووات ساعت الکترون انرژی میتیاد، یک اگریگاتش دو اگریگاتش 20000 90% اگر ما اقتدارش بور کرده توانیم میشود 200 هزار کیلووات ساعت الکترون انرژی در یک ساعت که ما به انرژی در کار.
به این ترتیب هم مسئولان وزارت انرژتیک و صنعت تاجیکستان و هم شرکت ایرانی سنگاب به 2 ماه تاخیر در آغاز چرخش توربین سنگتوده دو را خبری بی پایه خواندند و بر این هستند که در اوایل ماه آینده این نیروگاه به کار انداخته خواهد شد. سعید اسگری رئیس شرکت ایرانی سنگاب گفت که پس از آغاز کار توربین اول باز ساختمان در این ایستگاه ادامه می‌یابد. اما در مورد اینکه کی این ساختمان پر به انجام می رسد، مسئولان شرکت های ایرانی چیزی گفته نمی توانند. این در حالی است که با آغاز همکاری های تاجیکستان ایران طی 15 سال اخیر بعد از ساختمان تونل 5 کیلومتری استقلال، نیروگاه سنگتوددو دومین طرح مهم ایران در این کشور به شمار می آید. یادآور می شویم که پس از استفاده رسمی از تونل استقلال اینک 5 سال می گذارد، ولی همچنان تعمیر و ترمیم در آن ادامه دارد و روعا از این تونل مشکل است. ایستگاه آبی و برقی سنگتوددو در 120 کیلومتری جنوب و شرقی پایتخت تاجیکستان قرار داشته، بر فراز رودخانه وخش ساخته شده است. این نیروگاه با 180 میلیون دلار سرمایه ایران و با 40 میلیون دیگر مبلغ تاجیکستان بنیاد شده است. پس از 12 سال استفاده به نفع ایران، این نیروگاه پوره در اختیار تاجیکستان قرار خواهد گرفت. میرسانبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در ادامه مجله شامگاهی از لیبیا، چریکی های لیبیا از دو سمت به سیر زادگاه معمر قذافی و یکی از آخرین پایگاه های رژیم او در تقریبا 360 کیلومتری شرق طرابلس نزدیک می شوند. چریکی ها می گویند قذافی که کجا بودنش تا حال معلوم نیست، چی در داخل و چی در خارج لیبیا عامل خطرزا باقی می ماند. با این حال حامیان حقوق مسئولیت آتش زدن انباری را که همچون زندان استفاده می شد و در ساختارش 150 محبوس کشته شد با بریگاد خمیس یکی از پسران قذافی بار می کنند. تفصیلات این و دیگر تحولات لیبیا در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
روز دوشنبه آشوبگران لیبی به شهر سیرت زادگاه معمر قذافی از شرق و غرب نزدیک شدند. کارشناسان اشغال سیرت را نقطه آخرین برای تصرف کامل کشور عنوان می دهند. بعد اشغال پایتخت لیبی از جانب آشوبگران، نیروهای صادق به رهبر لیبی معمر قذافی به سیرت عقب نشینی نمودند. برخورد پراکنده در شهر جنوب و غربی زوره نیز جای داشته است. محمد الفورتیه رهبری آشوبگران میسروته میگوید نیروهای او در 30 کیلومتری غرب سیرت کمین گرفتند. او میافزاید که آشوبگران از شرق نیز به سیرت نزدیک شده، تخمیناً در 100 کیلومتری زادگاه قذافی منطقه بنجواد را اشغال کردند. تا حال مکانی بود و باش قذافی معلوم نشده است. آوازه ها زیادند که او در قبیله های گرد و اطراف سیرت پناهگاه یافته است. هفته گذشته همزمان با پیشرفت مخالفین پیروان قذافی به سیرت عقب نشینی کردند و حالا نیروی زیادی در این شهر و کناره های آن جمع شده است. الفورتیه می گوید آشوبگران با پیران قبیله ها شرایطی تسلیم شوی آسایشتر را ارزیابی می کنند، ولی او اضافه کرد که مذاکرات تا ابد ادامه نخواهد داشت. روزهای اخیر هواپیماهای پیمان ناتو شهر سیرت را بمب‌باران کرده، کمش 50 وسیله نقلیه، دو پناهگاه نظامی، پاسگاه و یک پایگاه مهندسان نظامی را تخریب نمودند. در این بین بعد از بیرون شوی نیروهای طرفدار از قذافی، روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق بشر شهادت زیادی کشتارهای خودسرانه مخالفین از طرف نیروهای صادق به قذافی را آشکار کردند. سازمان بین المللی حامی حقوق بشر Human Rights Watch میگوید شهادت یافت شده از آن دلالت میکند که در طول 6 ماه اخیر و به ویژه قبل از ترک طرابلس در هفته گذشته نیروهای صادق به قذافی شمار زیادی مخالفین را به قتل رساندند. در شهر بنغازی سخنگوی نظامی آشوبگران احمد عمر بنی گفت روزهای اخیر تخمیناً 10,000 بندی از زندانهای قذافی رها شدند، ولی هنوز هم سرنوشت 50,000 بندی دیگر معلوم نشده است. وزیر عدلیه حکومت موقت آشوبگران محمد العلقی وعده داد که تمام جنایت ها مورد تفتیش قرار گرفته، مسئولان به جوابگری کشیده می شوند. همچنان العلقی ابراز داشت که لیبیا مسئول بمب‌گذاری هواپیمای آمریکایی در لاکربی شاتلندیا را به کشور استرداد نخواهد کرد. عبدالبسیط المقراهی با جرم سرپرستی بمب‌گذاری این هواپیما در سال 1988 که باعث مرگ 270 سرنشین آن شده بود، 8 سال را در زندان شاتلندی سپری کرده است. سال 2009 طبیبان با اشاره به بیماری سرطان و احتمال مرگ زودرس المقراهی را از زندان آزاد کرده بودند. اکنون خویشاوندان قربانی های لاکربی محاکمه المقراهی در ایالات متحده آمریکا را طلب کردند، ولی العلقی میگوید
ما هیچ یک شهروند لیبیا رو به غرب تسلیم نمی کنیم. از هر جهت قانونی عبدالبسیط مقراهی الکی یک دفعه محاکمه شد و بار دیگر به دادگاه نخواهد رفت. طلب های سازمان های جمعیتی که اصلا از حکومت برنامه آیند معنا ندارند. ما هیچ یک شهروند لیبیا را نمی دهیم. این قذافی بود که لیبیاگی ها را تسلیم میکرد. روز یکشنبه جامعه یا خود لیگ کشورهای عرب از شورای امنیت سازمان ملل متحد دعوت کرد که میلیاردها دلار دارایی لیبیا را از حبس آزاد کند تا این مبلغ ها برای احیای خدمات اساسی شهر ترابلوس مصرف شوند. طبق اطلاع مقامات موقت لیبیا فعلا 70% خانه های پایتخت این کشور از آب و برق محروم می باشند. بر اثر برخورد های روزهای اخیر و کمبود فنی شبکه های آب و برق رسان تخریب شدند و حالا آب را با ماشین ها در نزدیکی های مسجد ها به مردم تقدیم می کنند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به تاجیکستان و گزارش داریم در باره ستاره هایی که با وجود داشتن مخلص زیاد به کنسرت های رسمی که از جمله در جریان سفرهای رئیس جمهور امام علی رحمان به اینجا آن منطقه تشکیل می شوند راه نمی یابند. بسیاری ها می گویند در چنین کنسرت ها عمدتا یک گروه خاصی آوازخوان ها دعوت می شوند. آوازخوان های دیگر و مشهور پشت پرده موندن در حالی که مردم بیشتر آنها را دیدن و شنیدن می خواهد، ولی مردم ناچار است آنهایی را تماشا کند که به ذوق حاکمانش می فورد. چند و چنی های این موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
مخلصان و کارشناسان شو بیزنس یا سرگرمی میگویند این ساحه در چند سال اخیر ستاره بزرگی را به صحنه آورده است و گذشته از این صحنه هنر برای بخشی از ستاره های تجربه دار آن هم تنگ شده است. اکنون هنرمندان مثل دلیر نظروف، سراج الدین فوزیلوف، شبنم سریا، منیژه دولت و صدرالدین نجم الدین، بهرام غفوری که در بین مردم به خصوص جوانان مخلصان بیشمار دارند در این صحنه کم ظهور میکنند. طوری معلوم حتی برای یک سال از دی نظر دور شدن ستاره کافی است که او محبوبیت قبلی خود را از دست بدهد و برای بازگشت دوباره به صحنه باید سطح‌های سنگینی را عبور کند. موفقیتی از همه چشمگیری هر آوازخوان در تاجیکستان دعوت شدن به کنسرت های دولتی است، یعنی هنرنمایی در حضور مهمان های خارجی و مقامات بلندپایه. کنسرت های رسمی با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان اساسا با شرکت گروه خاص آوازخوانان برگزار می شود. در این برنامه ها که به تجلیل سنه های تاریخی و مراسم های رسمی بخشیده می شود، اساسا آوازخوان های مورد توجه دستاندرکاران و به قول برخی منابع محبوب شخص رئیس جمهوری تاجیکستان هنرنمایی میکنند. از بس که جشن و مراسم ها در تاجیکستان زود برگزار میشوند، حضور آوازخوان های محبوب مقامات نیز در صحنه زود به نظر میرسد. نکروز یک ساکن دوشنبه میگوید اصلا آوازخوانان در این برنامه ها دوچار میآیند که در برنامه های گذشته هم بودند و آنهایی را که مردم به خصوص جوانان میخواهند شنوند به این کنسرت ها راه نمیدهند.
شبنم شد سر کدگی هم من کدگی هم صدر نیشا من کدگی هم بحروم شا منیجا شا فقط همین کی را میمونن اونجا پرده کنسی مفا نوزی های کرامتلو را بود دیگه و دیگه مثلا همین چیز را نمیمونن که مردم همین گوش کنه همین حلاوت برای بخواست دیر مردم این درد بدی همه زده های نمیفره همین خیلی حفیظه رو تاموش کنه.
یک آوازخوان معروف که نخست نامش ذکر شود گفت در این برنامه ها ترانه های او را نیز بارها انتخاب کردند، اما بعدن گفتند که جای نیست دفع دیگر میخوانی. اما ظفر عبدالحلیم یک آوازخوان جوان تاجیکی در نشست های رسمی هنرنمایی میکند میگوید انتخاب در همچنین برنامه ها وجود دارد و آن قبول میشود که در واقع حرفه‌ای است.
بعدی که اوزه یک بار که خوندینه که یک چیز باشه که ادیوید کنه آدم ها ادیوید که کرد و یا اوزه چون میچرفن.
قدرت الله یحیایف که سازماندهنده اساسی کنسرت های رسمی محسوب می شود نیز سخنان فوق الذکر را تأیید کرد و افزود کنسرت های رسمی جای ترانه های حرفه‌ای و آوازخوانان کسبی است.
جوش و خروش منوین برای آمدن آمدن برنامه های سران دولت های افغانستان و پاکستان و میدویزیف و منو و غیره به زبان فارسی و ازبکی و تاجیکی
تیکه قرقیزی ترجمه کرده همه این برنامه
هم. اما کارشناسان میگویند آوازخوانهای مورد نظر مسئولی نیز آنگونه نیستند که تصویر میکنند. به قول آنها اصلا سخن سری بیوروکراتیا و یک دسته شدن شو بیزنس است که برای موسیقی تاجیک خطری بزرگ دارد. دلاور میزرو پرودوسر موسیقی میگوید راه یافتن به کنسرت های رسمی همیشه برایش مشکل بوده است و این یک روند است که بیشتر سوال دارد که پاسخ.
دادم که برای چی دیگه غیر از سیمو فقط از سیموی خیر شاید برای کارگرهای دولتی باشن تیک متر مرسنین لیوستی باید در کارخانه دولتی خجر نوزیه در کارخانه دولتی ها که میگر کار نمیکنن دعوت کردن دیگر فراینده بنایدون برای چی نیست.
دلاور در گذشته پرودوسر فرزانه خورشید آوازخوان تاجیک بود که اخیراً از زندان رها شد و میگوید با مشقت زیاد راهی صحنه بزرگ را با فرزانه پیدا کرده یک قطار سازشنامه ها با شرکت های خارجی هم بسته بودند اما پس از بازداشت او نقشه ها همه برباد رفتند. حالا دلاور پرودوسر فیروزه حفیظوا و مهرنگار رستم است و میگوید با آن وجود که آنها آوازخوانان صاحب استعداد هستند ادامه راه همواری آنها به سوی شهرت از آن شرایط وابسته خواهد بود که قوانین نانوشته تاجیکستان پیش بینی میکنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در ادامه مجله شامگاهی از رمضان صحبت میکنیم. رئیس جمهوری تاجیکستان رسیدن عید سعید فطر را به مردم مبارک گفته، در نامه تبریکیش با تاکید به قانون جدید مسئولیت والدین گفته است بهترین احکام تربیوی قرآن عظیم الشان و احادیث نبوی در این قانون جا یافته است. این در حالی است که قانون والدین در داخل و خارج تاجیکستان با موج انتقادها روبرو است و از جمله به دلیل محدودیت‌هایی که برای افراد نابالغ در راه اجرای فریضه های دینی ایجاد میکند. در این شب روز یک مایه دیگر انتقادات از نهادهای دینی تاجیکستان روز 31 آوگوست و باز هم یک روز دیرتر از اکثر کشورهای مسلمانی با شمول عربستان سعودی تعیین شدن تاریخ تجلیل عید فطر در این کشور است. عبدالله رازق از شخصیت‌های سرشناس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت با شورای علما تنها نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان جرأت نمی‌رسد که یک بار مثل بقیه ماه رمضان را 29 روز حساب کند.
سلامی اساسی شما جرأت نکردنی تو برای دینی همین اشاره مثلا تا همین وقت هیچگاه تجربه نشدید در تاریخستان 29 روز روزه گفته باشم ماه شریف رمضان 29 حساب کنم بخاطر همین دیگه جرأت نمیکنن کسی چرا مسئله رسمی که نمیگن و جانب دولت دستگیری نمیشه این کار بخاطر همین دیگه همه خاموشی رو اختیار کردن سخن حق نمیگن.
یعنی همون سنت قدیم که 30 روز حتما باید روزه گرفته شوه همون رو رعایت میکنن.
همون 30 روز ایشو میگن ماه آخر این ماه ها خیلی نمیان که چند سال بسیده میان چند سال سی میان یک ماه سی یک ماه بسیده میشه این تغییر میاد میشه در زمان پیغامه خدا مخیر بود بسیده میگشتن پیغامه شد.
اما آیا باعث با اونا میشه که مثلا یک قسم مردم فردا عید کنه یک قسم مردم روز چهارشنبه عید کنه در دوره شوروی هم که هرج و مرج زیاد بود که مثلا یک کشلاق یک روز میگرفت یک کشلاق یک روز دیگه
شاید همین چیزم تاکستان همالی بکنن ولی آشکار نمیکن وقتی آشکار نمیکن دیگه حسابی کردن نیست هر کسی میکنن هر گروهی که میکنه باید آشکار کنه که یه تاثیر به همه مسئولای رسمی برسه که حس کنن که مثلا ما اعلان نکنیم مردم میکنن این دیگه همین چیزا حس کنن بعد سالهای آینده مثلا این چیزا با جرأت‌تر مثلا میتونن که طرفداری کنن.
اما جبه حاکم برامون صحنه دینی تاجیکستان فعلا چنانی هست که تقریبا تمام صحنه نظارت میشه از طرف دولت از طرف همون مقامات رسمی که قدم به نشان اعتراض یا مثلا به نشان مخالفت یک روز پیش بگیرد امروز
اگر همین مثلا از طریق تلویزیون رادیو اعلان کنند که مثلا فردا عید کنید یکان کس مخالفت نمیکنه برعکس وقتی میگن 30 روز این در این صورت مخالفت زیاد میشه است اختلاف میشه و بین علما و بین قوم ها اختلاف میشه شاید که اگر 30-40% مردم خلاف کنند و فرض اید کنند اگر چیز مثلا آشکار ایدان که نکنند روزه نمیگیرند برای اید که روزی اید روزه گرسن حرام است روز عید فطر دیگه او کسی که میفهمد روزه گرسن نمیتونند و میفهمند دیگه اگر آشکار اعلان کنند و نماز عید بخونند اگر ما از طرف فشار آوردن یعنی بون ایش تاخ میبرن بخاطر این آرام میخورند و فردا براز گفتن نماز این میخوانند این اختیار از این بردن در مرکز اسلامی جمهوری هم یک بار جرعت کن اگر این کار بکنه خوب میشه. باعثی اتحاد مردم میشه، باعثی همفکری و یک پاچگی مردم میشه، خوب میشه.
در شورای علمای ما چه میگن روحانی های صاحب نام هستن همش، مثلا روحانی های پشتی و چه دلیل اونا چی هست که تا حال جرات به همه کار نکردن؟
خب دلیل اینا دلیل که ندارن، مردم چی میگویه این تا وقت تجربه نشده است، شاید همین تحیید یا دیگه دلیل ندارن. تحصیل ها تحصیل هم یکی مردم هست، یکی مردم هم چه خواب کردن نمیتن چه، اما در عرص باشه مردم هیچی نمیگه انشالله.
تشکر زبیدالله رازق بود از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با انتخاب از تصمیم شورای علما که تاریخ تجلیل عید سعید فطر را 31 آگوست یک روز دیرتر از عربستان سعودی تعیین کرده است. اما در شورای علمای تاجیکستان افراد تصادفی و از اسلام بخبر جمع نشدند. آیا دلیل آنها برای انتخاب 31 آگوست به حیث روز عید چی بود و سبب چیست که در تاجیکستان همیشه 30 روز روزه میگیرند؟ حکم آنهایی که یک روز پیش عید کردنیان چیست و آن ادبای تاجیکستان که در این شب روز در خارج قرار دارند باید کی عید کنند؟ 31 آگوست طور شورای علمای تاجیکستان میفرماید و یا 30 آگوست اگر مفتی یا امام کشور اقامت آنها چنین حکم کند؟ با این سوال ها رفتیم با صحبت سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان.
علل شورای علمای جمهوری تاجیکستان در این است که 93% جمهوری تاجیکستان را کوها تشکیل میکنند و ما مراجعات رسمی به اینستیتوت استرافیزیکای نزد اکادمی علمای جمهوری تاجیکستان مراجعت کردیم. اونا گفتند که 36 ساعت اول ماه نو را با چشم سر دیده نمی شود. در حدیث پیغمبر آمدگی است که شما که ماه را دیدید عید کنید. به خاطر اینکه ماه دیده که نمی شود، البته غیر از این مسئله فقهی است. اگر در صورتی که ماه رمضان اخیرش روزهای ابر باشد که امکانیت دیدن ماه شوال نداشته باشد، باید که رمضان را 30 پر کنید. از روی دلیل های شرعی و از روی تجربه علمی که نو با رصدخانه ها اینستیتوت استرافیزیکای نزد اکادمی علمای جمهوری تاجیکستان سنجیده برآمدند، یعنی ما این بیگاه امکانیت دیدن ماه شوال رو اول ماه شوال رو دیدن نداریم، به همین خاطر ما ماه مبارک رمضان رو 30 اعلان کردیم. دلیل شرعی است و باید اقرار داشته باشیم و باید مسئله های فقهی هست که هر دولتی یا هر منطقه ای که اگر علماها اتفاق کنند و رعیت اگر پیروی از اونو نکنند و روزشون اگر بخورند براشون کفارت واجب می شود.
اما مثلا در تاجیکستان آیا یکان بار تجربه شده که 29 روز گرفته باشند؟
از بس که روز اول ماه مبارک رمضان که دیده نمی شود، به همین خاطر این مسئله فقهی احتیاطی فقهی شرعی هست، برای همین 30 رو پر میکنند.
یعنی که
اگر رفت و مثلا از عربستان سعودی 3 ساعت فرق میکنیم، از دیگر دولت ها چند ساعت فرق میکنیم، احتمال دارد که در اونجا دیده شود در اینجا دیده نشود. پس مدامه که دیده نمیشود، باید که ما رمضان رو 30 پر کنیم. و در زمان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هم پیامبر علیه السلام عید کردند و یمن، دولت یمن یک روز عقب عید کرد. پس خبر آمد، هر دو رو تصدیق کرد. وقتی گفت که اونجا ندیدن عید نکردن بهتر خوبتر است، ما دیدیم و عید کردیم، این بهتر خوبتر است. یکون مسئله نقاش یا یکون مسئله معما یا نفهمایی در اینجا وجود ندارد.
و پیروای دین اسلام در تاجیکستان باید روز 31 بگیرن همه بدون چی؟
البته باید که ایدشان روز 31 باید عید کنن. البته چرا که ما شروع علمای جمهوری تاجیکستان تمام علمای برجسته و تجربه دار و علم و فاضل را جمع کرده است، اعضای شروع علما هستند، همه فکر دارن، همه تجربه دارن، همه علم دارن، همه آبرو دارن. در اینجا مردم البته این را گوش میکنند، باید که پیروی از همین اهل علم خود کنند و هم کشفیات علمی نو هست که در تاجیکستان امکانیت دیدن روز یکم ماه را ندارد، به همین خاطر ما رمضان را پر میکنیم، یعنی 30.
اما تقریبا 1 میلیون اهالی ما در خارج از کشور، مثلا ما در پراگ هستیم، مردم زیادی در روسیه، اینجا روز سه‌شنبه عید میکنند، این مردم باید با چگونه عید کنند؟
در این مسئله اختلاف نظر هست، اما اکثریت فقیه های معاصر بر همون هستند که هر گجوی در کدام منطقه ای که هست موافق مفتی و علم های همون منطقه عمل کنند. چرا که علم های تاجیکستان تجربه اونجا را ندارند و امکانیت دیدن ما را در اونجا ندارند و قضاوت از اینجا کردن، حکم قضاوت کردن را هم ندارند. به همین خاطر هر تاجیکستانی که در کدام منطقه ای که نیست، مفتی همون منطقه وقتی که فتوا میدهد، خو ثواب است خو گناه است، به ذمه همون مفتی و اداره دینی است و رعیت به یگان گناه به یگان شک و شبهه عید میکنند یا که روزه میگیرند. مشکلی نیست، در این مسئله هیچ چیزی فقهی اسلامی نیست.
تشکر. سید مکرم عبدالقادرزاده بود، رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان، با گفتگوی پیرامونی سببهای انتخاب 31 آگوست به حیث روز عید فطر. به هر صورت یک روز پیش یا یک روز دیر این عید سعید الکه در ما و شما را میکود و بشارت از پایان ماه شریف رمضان و از روز اول ماه شوال میدهد. عید فطر برای همه شما مبارک شنونده عزیز. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حید که آن رفت. اما ما اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله شامگاهی دوشنبه 29 آگوست و گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه خواهد داد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
Embracing each other, all hatred is buried. Everyone is celebrating, greeting everyone they meet. Let us rejoice in him. This is the day of Eid. Let us rejoice in him.
Radio Azadi taqdim mekunad.